بارها درباره دوست اشتباه گفتی. دوست هایی که کنارشون بودن میتونه به قیمت زندگیمون تموم بشه. این ویدیو هم درباره یکی از این دوست هاست. سلام. من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. اگر تازه به چنل ما پیوستید، ما تو این چنل داستان‌های جنایی واقعی رو تعریف می‌کنیم. همین زیر میتونید ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و از ویدیوهامون باخبر بشید. خیلی زود میرم سراغ پرونده‌ای که امروز می‌خوام در موردش صحبت بکنم. می‌خوایم با هم بریم به کانادا، به بخشی از کانادا به اسم لنگفورد و دختری به اسم کیمبرلی. کیمبرلی متولد اول ژانویه 1992 بود. از اون دخترای فعال و دوست داشتنی. مادر و پدرش لوسی و فرد بودن. اونها دخترشون رو خیلی دوست داشتن و خیلی تلاش میکردن هر چیزی که اون میخواد و در اختیارش قرار بدن. کیمبرلی عاشق حیوونا بود. اگه میگم عاشق حیوونا یعنی که هر جایی حیوونی رو میدید که احتیاج به سرپرستی داره قبولش میکرد. همستر، خرگوش، قوچه هندی، حتی مارمولک ها و خزنده هایی که احتیاج به مراقبت داشتن و می آورد توی خونه و ازشون مراقبت می کرد. آرزوش همین بود وقتی بزرگ شد بتونه یک مرکز نگهداری از حیوانات بزنه. اونجا حیوانای زخمی رو بیاره مراقبت کنه، سرپاشون کنه و اینجور کارها. کیمبرلی در کل بچه دوست داشتنی بود. مهربون بود، پرخاشگری نمی کرد، همه دوستش داشتن. چون منطقه هم که زندگی می کردن خیلی دختر محبوبی بود. هر چقدر که توی خونه و محله و بین فامیل محبوب بود، توی مدرسه اوضاع برای کیمبرلی فرق می کرد. کیمبرلی درگیر اختلال ADHD بود یا همون چیزی که بهش بیش‌فعالی می گن. ADHD یا بیشفعالی بزرگ سالان باعث می شد که نتونه سر کلاس اندازه بچه های دیگه تمرکز بکنه. این اختلال دقت و حواس جمعی اونو نسبت به بچه های دیگه پایین تر می آورد. اون احتیاج داشت که معلم بیشتر از بقیه براش توضیح بده، به خاطر اینکه تمرکز کردن برای افرادی که درگیر این اختلالن یه مقداری سخت تر از بقیه است. همین باعث شده بود که توی مدرسه از بچه های دیگه توی درسهاش عقب بیفته. هرچند که تو مدرسه دوست های زیادی داشت، اما همیشه جزو اون بچه های مظلومی بود که بقیه بهش زور می گفتن. بارها و بارها بچه ها براش قلدری کرده بودن، اذیتش می کردن، نمی زاشتن مثل دانش آموز عادی توی مدرسه درس بخونه. این موضوع در کنار اختلالش انقدر پیش رفت تا اینکه مدرسه مادر و پدرش رو خواست و بهش گفت که باید یک فکری براش بکنید، اون نسبت به بچه های دیگه از درس ها بیشتر عقب میمونه. خانوادهش تصمیم گرفتن کیمبرلی رو ببرن پیش یک روان پزشک. اونا میخواستن روان پزشک بهش کمک بکنه تا از پس مشکلاتش توی درس خوندن بر بیاد. به محض اینکه به روانپزشک مراجعه میکنن، بعد از یه سری تست و صحبت و مشاوره، روانپزشک به کیمبرلی دارو میده. این داروها کمک میکردن که اون تمرکز بیشتری سر کلاس داشته باشه. یکم میگذره، مادر کیمبرلی توی صحبتاش بعدها میگه که این داروها دخترش رو به یک زامبی تبدیل کرده بود. اصطلاحی که خودش به کار میبره. میگه کیمبرلی شده بود پوسته ای از اون دختری که قبلا بود. اگرچه تمرکزش بیشتر شده بود، اما اون شور و نشاط و هیجانی که قبلا داشت رو دیگه نداشت. با این اوصاف مادر کیمبرلی تصمیم میگیره که داروهاش رو سر خود قطع بکنه. این کار دوباره اون رو برمیگردونه به همون شرایط قبلی، یعنی تو مدرسه نمیتونست چندان موفق باشه. بعد از همه این اتفاقها والدینش تصمیم میگیرن که یک راه جایگزین پیدا کنن. این راه جایگزین انتقال کیمبرلی به یک مدرسه برای بچه هایی با شرایط خاصه. اگه میگیم این مدرسه برای بچه هایی بوده که شرایط خاص دارن، منظورمون خیلی از مشکلاته. توی این مدرسه بچه هایی بودن که اختلال یادگیری داشتن، بچه هایی بودن که معلولیت های جسمی داشتن، بچه هایی بودن که ناهنجاری های رفتاری داشتن مثل خشونت، رفتارهای زشت توی اجتماع. خلاصه که این مدرسه پر بود از آدم های متفاوت. کیمبرلی فقط احتیاج داشته که معلم بیشتر براش زمان بذاره و خب توی این مدرسه این نیازش برطرف میشه، اما در کنار آدم‌های مختلف قرار گرفتن یکم موضوع رو براش سخت میکنه. هرچند که اون خیلی سریع میتونه خودشو توی درس ها توی مدرسه به بقیه همکلاسیاش برسونه، اما پیدا کردن دوست براش چندان آسون نبوده. این پیدا کردن دوست باعث میشه که اون کم کم به سمت گروهی از بچه‌ها کشیده بشه که چندان توی مدرسه خوشنام نبودن. گروهی که کیمبرلی عضوش میشه مجموعی از چند تا بچه بوده که مهمتریناشون زک، کروز و کامرون بوده. بذارید با کروز شروع بکنیم. کروز یک پسر 16 ساله بوده، 2 سالی از کیمبرلی کوچیک‌تر بوده. از اون بچه هایی که توی یک کلمه عوضی توصیفشون میکنن. این آدم بسیار گستاخ بوده، بسیار بی‌ادب بوده، یه جورایی هم لیدر گروه به حساب میومده. از اون بچه هایی بوده که دچار خود بزرگ بینی شدیده، خود ستایی شدیده، فکر میکنه هیچ کس توی دنیا از اون باهوشتر نیست، همه باید به حرفش گوش بدن، هیچ کس به گرد پاشم نمیرسه و از این رفتارهای عجیب و غریب داشته. اما چیزی که در مورد کروز وجود داشته اینه که کروز گذشته بدی داشته. اون از یک خانواده واقعا بد می اومده. با مادر خودش خیلی مشکل داشته. بارها به مادرش فحاشی کرده بوده، اون رو کتک زده بوده و رفتارهای زشتی با مادرش داشته. اما بزرگترین نقطه تاریک زندگی کروز پدرش بوده. وقتی که کروز فقط 7 سالش بوده، پدرش رابرت دزموند به جرم دزدیدن، قتل و تعرض به یک دختر 16 ساله به اسم چریش اوپنهایم افتاده بوده زندان. اون این دختر رو دزدیده بوده، حسابی کتکش زده بوده، کشته بودتش و بعد جسدش رو کنار یک جاده لای سنگا و بوته‌ها رها کرده بوده. خیلی زود هم گیر میفته و میفته زندان. توی سابقش هم تعرض و خشونت خیلی زیاد بوده. پدرش بارها و بارها با کروز نامه نگاری کرده بوده. فاصله بین 7 تا 12 سالگی کروز. تو این دوران اونها به هم نامه می دادن. اما یک جایی توی 12 سالگی کروز هر نوع ارتباطی رو با پدرش قطع می کنه. اون رو خیلی زیاد سرزنش می کرده. اون رو عامل بدبختی خودش می دونسته و نمی خواسته هیچ ارتباط دیگه با پدرش داشته باشه. اما چیزی که مشخصه اینه که قبل از 7 سالگی کنار این پدر زندگی کردن و 7 تا 12 سالگی با این آدم نامه نگاری کردن تأثیرش رو روی کروز گذاشته بوده. کروز یک بچه خشن بوده و این خشونت رو به همه ی آدم های اطرافش نشون میداده. نفر بعدی این گروه و دوست صمیمی کروز یک پسر 17 ساله بوده به اسم کامرون مافت. کامرون هم توی رفتاراش دست کمی از کروز نداشته. اون هم خشن بوده، گستاخ بوده، مغرور بوده و رفتارهای زشتی با اطرافیانش داشته. اما چیزی که در مورد این آدم وجود داره اینه که اون وقتی 3 سالش بوده مورد تجاوز قرار میگیره. خانوادهشون زمان هیچ تلاشی نمی کنن که کامرون رو ببرن پیش روانپزشک، روانشناس تا بتونن اون خاطرات رو یک مقداری تلطیف کنن، یکم حالش رو بهتر بکنن. هرچند برای رفتارهای زشتی که الان داشته گذشتش دلیل قانع کننده نیست، چون آدمهای زیادی هستن که گذشته سختی دارن اما سمت جرم و جنایت نمیرن. اما خب من ترجیح دادم این بخش در گذشتش رو بگم. کامرون و کروز رفتارشون با هم این 2 تا برادر بوده. بارها همدیگر رو برادر خطاب کرده بودن، با همدیگه جفت بودن، هر کاری میخواستن بکنن با همدیگه میکردن. حتی چند باری توی مدرسه گفته بودن که ما خون همدیگر رو خوردیم. نفر سوم گروهی که ازش حرف میزنیم زکه. خیلی زیاد در مورد زک اطلاعاتی وجود نداره. این نکته رو بگم که احتمالاً کم کم تو این پرونده متوجه میشید که ما خیلی عکس‌های محدودی داریم. دلیلش اینه که به خاطر اینکه تمام آدم‌های دخیل توی این پرونده افرادی بودن که زیر سن قانونیان، اطلاعات و عکس‌های زیادی از این آدم‌ها منتشر نشده. در مورد زک هم همینطوره. ما نه عکسی ازش داریم، نه دقیقاً میدونیم که کی بوده، چه گذشته‌ای داشته، چه جوری با این آدم آشنا شده بوده. در مورد کامرون و کروز میدونیم که از کلاس 5 با هم دیگه دوست بودن. اما اینکه زک کی به گروه اونا اضافه شده چندان اطلاعی نداریم. اما با توجه به شواهدی که توی پرونده پیش میریم و با هم میبینیم، من حدس میزنم که زک خیلی بدتر به این دوتا اضافه شده، به خاطر اینکه اصلا رابطه صمیمی و نزدیکی با اونها نداره. حالا چرا میگم نداره؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه کیمبرلی به گروه اونا میپیونده تبدیل میشه به دوست دختر زک. با هم دیگه به ظاهر رابطه خوبی رو داشتن، یه چند وقتی هم با هم بودن. اما کم کم رابطهشون به مشکل میخوره و تا جایی که ما میدونیم زک ارتباطش رو با کیمبرلی قطع میکنه، یعنی ارتباط عاطفیش رو با کیمبرلی قطع میکنه. از همین جا هم هست که تو این گروه دوستانه زک کمرنگ و کمرنگتر میشه. بیایم سراغ کامرون و کروز. این دو نفر هر دوشون دلشون میخواسته که با کیمبرلی رابطه دوستانه داشته باشن. بعد از قطع شدن ارتباط زک با کیمبرلی هم تلاششون رو خیلی زیاد میکنن. اما این وسط کامرون خیلی زیاد از کیمبرلی خوشش میومده، یا حداقل اینطوری وانمود میکرده. اونقدر که وقتی کیمبرلی هنوز با زک دوست بوده توی یک فضای اجتماعی چت به اسم MSN که قبلا خیلی روال بود و خیلی آدم ها ازش استفاده میکردن، بارها اون رو دعوت کرده بود به جاهای مختلف. مثلا بهش گفته بود که بیا بریم به یه مهمونی، من اونجا یه جای VIP گرفتم، فقط من و تو و یه عالمه حرفایی که خب مشخص بیشتر از یک رابطه دوستان است. اونجا کیمبرلی خیلی مایل نبوده که به کامرون نزدیک بشه، به خاطر همین سعی کرده محترمانه در دایره دوستی ازش فاصله بگیره. این وسط انقدر کامرون عصبانی میشه که به کیمبرلی میگه که اصلا من چتایی که بینمونه رو نشون میدم به زک. خب کیمبرلی یکم نگران میشه، اما در کل چیزی نبوده که بخواد دست کامرون رو بگیره، به خاطر همین هم هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. بعد از اینکه زک و کیمبرلی هم رابطهشون تموم میشه، یک رقابتی میفته بین کروز و کامرون برای اینکه بتونن با کیمبرلی قرار بذارن. از همون اول مشخص بوده که کیمبرلی چندان علاقه‌ای به کامرون نداره. اون از کروز خوشش می اومده و با اون ارتباطش یکم نزدیکتر میشه. حتی با هم چند تا قرار میذارن. اما این قرارها به دلایلی که ما واقعا نمیدونیم به نتیجه نمیرسه و این دو نفر هم با هم وارد ارتباط نمیشن. اما این وارد ارتباط نشدنه منجر به شروع رفتارهایی میشه که روی کیمبرلی تأثیر وحشتناکی میذاره. کامرون و کروز به شکل آگاهانه و با هماهنگی با همدیگه شروع میکنن مداوم کیمبرلی رو آزار دادن. اون رو تحقیر میکردن، بهش توهین میکردن. این دو نفر اگر یادتون باشه گفته بودم که توی مدرسه هم خیلی بچه های شر و شوری بودن. هیچ وقت هیچ کس از اینها خاطره خوشی نداشته. هم کلاسیاشون رو با زنجیر دوچرخه کتک میزدن، تمام مدت یا مست بودن یا مخدر و قرص روانگردان مصرف کرده بودن. در کل بچه بده بودن. حالا این دو نفر با هم دیگه دست به یکی کرده بودن که کیمبرلی رو عذاب بدن. و خب یک مرزی از کنایه هم پیش می رفتن. هر وقت که کیمبرلی بهشون اعتراض می کرده که چرا با من اینجوری رفتار می کنید، بهش می گفتن که ما داریم باهات شوخی می کنیم، یعنی تو جنبه یه شوخی هم نداری، همه اینها شوخیه. و این رفتارها رو ادامه می دادن. انقدر این کار پیش می ره تا مثلا یک جایی که خرگوش کیمبرلی مرده بوده شروع می کنن باهاش خیلی بد حرف زدن. اصلا خرگوشت حقش بود که مرد، اون از دست تو خودکشی کرد، تو لیاقت هیچی رو نداری، خیلی خوب شد که این اتفاق برای تو افتاد. رفتاره این شکلی. یه بار کیمبرلی خیلی خسته میشه. اینا چتاش وجود داره، چتایی که بین اینها رد و بدل شده بوده، یک بخشیش رو رسانه‌ها منتشر کردن. تو این چتها کیمبرلی به کروز میگه که چرا با من اینطوری رفتار میکنید؟ مگه من چه بدی به شما کردم؟ کروز جواب نمیده. کیمبرلی دوباره میپرسه. کروز میگه که داشتم با یک آدمی مهمتر از تو صحبت میکردم. ببین تو اصلا هیچ اهمیتی برای من نداری. من اگه قرار بود تو رو انتخاب بکنم تو از شدت خوشی خودکشی میکردی. این یک بخشی از آزارهای مداومیه که کامرون و کروز برای کیمبرلی میساختن. و خب من واقعا نمیدونم چرا، شاید به خاطر تنهایی بیش از حد این بچه توی محیط جدید مدرسه، شاید به خاطر مشکلاتش حاضر میشده با این آدمها کنار بیاد و همچنان با اونها ارتباطش رو نگه داره. این رفتارها و توهینها زمان زیادی طول میکشه تا یه روز کیمبرلی توی MSN یک پیامی میگیره از کروز. کروز توی اون پیام بهش گفته بوده که فردا چی کاره ای؟ کیمبرلی گفته بوده که فردا صبح کار خاصی ندارم، اما ساعت 3 باید برای یک کار پرستاری از بچه برم خونه. خب اینجا یک گفتگوی بین این دو نفر شکل میگیره. کروز میگه که اگر ممکنه میخوام ببینمت و باهات صحبت کنم، میخوام بابت رفتارهایی که داشتم ازت عذرخواهی کنم. کیمبرلی خیلی خوشحال میشه. به نظرش این پایان همه ی اون تحقیر و توهینایی بوده که تحمل کرده بوده، اما یهو شک میکنه چرا کروز باید تصمیم اینجوری گرفته باشه؟ اصلا مگه چه اتفاقی افتاده؟ بهش میگه که میتونیم با هم تلفنی صحبت بکنیم. و خب اینجا بین این دو نفر یک تماس تلفنی اتفاق میفته. این تماس تلفنی باعث میشه که ما ندونیم دقیقاً چه حرفایی بینشون زده شده، اما میدونیم کروز بدون اینکه به کیمبرلی بگه کامرون رو هم روی خط آورده بوده. یعنی در حقیقت 3 نفر روی این تماس بودن و کیمبرلی از این موضوع خبر نداشته. از گفتگوی این دو نفر اطلاعی نداریم، اما یه سری پیام توی این زمان بین کروز و کامرون رد و بدل شده. توی پیام‌هایی که بین کامرون و کروز رد و بدل شده، اول کروز به کامرون پیام داده که من میخوام پیرسینگ، اون حلقه بینیش رو بکشم و پاره بکنم، میخوام بسوزونمش، نمیخوام اول بکشمش. کامرون بهش جواب میده که چرا نذاریم یه ذره زنده بمونه بعد بکشیمش. کروز میگه که آره، اول زنده نگهش میداریم، فریبش میدیم و بعد هم میکشیمش. توی ادامه پیام‌هایی که این دو نفر به هم دادن، قرار گذاشتن که وقتی یکی از این دو نفر گفت میخوام برم کیدی درست کنم، یعنی اجازه حمله صادر شده و قراره که به کیمبرلی حمله بکنن. کیدی مخفف کرافت مکنچیز دینره که توی کانادا به عنوان غذا خیلی محبوبه. این نشون میده که قراره یک قتل توی این پرونده اتفاق بیفته و خب خیلی هم طول نمی کشه. روز بعد 18 مارس 2010 کیمبرلی با اتوبوس میره سمت خونه کروز. از اونجا با کروز و کامرون با هم دیگه میرن به خونه کروز. مادرش خونه نبوده. میرن تو، به ظاهر نشسته بودن با هم حرف میزدن که کامرون جمله‌ای که قرار گذاشته بودن رو میگه. کروز بلند میشه، کیمبرلی رو نگه میداره و فریاد میزنه که ببندش ببندش. کامرون یک گوله جوراب توی دهن کیمبرلی فرو میکنه، دهنش رو با چسب میبنده، دست و پاش رو میبندن و شروع میکنن به کتک زدنش. خیلی زیاد کتکش میزدن، توی صورتش میزدن، یک چاقو میارن زخمیش میکنن و هر دو نفر بهش تعرض میکنن. تقریبا کیمبرلی دیگه بیحال بوده، حتی یه جاهایی برای شکنجه روی سرش کیسه کشیده بودن که نتونه درست نفس بکشه و بعد کیسه رو باز کرده بودن. وقتی که کیمبرلی دیگه نمیتونه چندان مقاومت بکنه، دو نفری اون رو بلند میکنن، میبرن توی گاراژ خونه و میذارن توی یه فریزر صندوقی بزرگ. در فریزر رو میبندن. کیمبرلی وقتی توی فریزر میذارنش هنوز زنده بوده، اون دهنش بسته بوده، به شکل طبیعی برای تنفس مشکل داشته و خب در فریزرها کاملا کیپه، وقتی بسته میشه دیگه هوایی داخلش نمیره. در نهایت کیمبرلی بر اثر خفگی توی همون فریزر جونش رو از دست میده. چند ساعت بعد از این کار میان در صندوق رو باز میکنن و میبینن که کیمبرلی توی فریزر جونش رو از دست داده. خب تا اینجای داستان ما میدونیم که کیمبرلی اینجاست و از اون طرف خانوادهش دارن کم کم نگرانش میشن، ولی این دو نفر از تک و تا نمیافتن. میان بالا و کروز توی اون صفحه چت MSN یک پیام میده به کیمبرلی و میگه کار مراقبت از بچه‌ای که میخواستی بری انجام شد، کارت تموم شد. ولی یه چیزی رو فراموش کرده بوده توی این فضای چت. اگر یه نفر آنلاین میشد، یک نوتیفیکیشنی اون پایین میومد برای کسایی که باهاش دوستن که فلانی آنلاین شده. همین زمان یه نفر این نوتیف رو میبینه و به کروز پیام میده که ببین، من میخوام راجع به یک موضوعی باهات مشورت بکنم، یکی از دوستاش بوده. خب اینجا کروز حس میکنه اگر جواب این دوستش رو نده، احتمالاً ممکنه بعدم براش دردسر بشه. جوابش رو میده که خب ببخشید که دیر بهت جواب دادم، آخه فریزرمون بالا پایین میپرید، یه نفر رو کشتم انداختم توش و یه عالمه شکلک خنده. این آدم چند ساعت بعد از قتلی که انجام داده توی فضای مجازی به قتلش اعتراف کرده، اما خب کسی باورش نمیشه که یک بچه 16 ساله واقعا همچین کاری رو کرده باشه. گفتگوشون انجام میشه و بعد تموم میشه. همین زمان کامرون زنگ میزنه به دوست دختر سابقش. شروع میکنه با اون حرف زدن و بهش میگه که نظرت چیه که بیای خونه کروز همدیگر رو ببینیم، با هم یکم وقت بگذرونیم. دوست دخترش این قرار رو رد میکنه و میگه که نه، الان نمیخوام، باشه یه وقت دیگه. من فکر میکنم که واقعا دوست دختر سابقه شانس آورده. شاید اگه میومد به اون خونه تبدیل میشد به قربانی بعدی. خانواده کیمبرلی کم کم نگرانش شدن. مادرش هر چقدر که به اون زنگ میزنه جواب تلفنش رو نمیده، مستقیم وصل میشه به صندوق پیام صوتی و خب این اصلا جزء رفتارهای کیمبرلی نبوده. یه مدتی منتظر میشن و بعد هم به پلیس اعلام مفقوده میکنن. از اون طرف صبح روز بعدی که کیمبرلی کشته شده بوده، کامرون و کروز جسد یخزدش رو از فریزر در میارن، میذارن توی یک کیف بزرگ وسایل هاکی، کیف رو دو نفری میگیرن، سوار اتوبوس میشن و میرن به یک منطقه جنگلی حفاظت شده. به نظر من خیلی تجربه ترسناکیه. شما سوار اتوبوسید، یه آدم یه کیف بزرگ دستشه و شما حتی تصورش هم نمی‌کنید که تو اون کیف جسده. از اتوبوس پیاده میشن توی این منطقه حفاظت شده جنگلی. یک جایی بوده که فرو رفتگی بوده، یعنی پل هم سطح بوده، پایین بین درختها زیر پل یک فضایی بوده. کیف رو میبرن پایین، بنزین روی کیف میریزن، خیلی جای خلوت و دور از دسترسی بوده و اون کیف رو آتیش میزنن. بعد هم برمیگردن به خونه هاشون. خیلی طبیعی کروز با دختری که توی بعضی از منابع اومده دوست دخترشه میره سر قرار و کامرون با مادر و بادر بزرگش میره به رستوران تا غذا بخوره. انگار نه انگار که چند ساعت قبل دوستشون رو کشتن. اما این دو نفر خیلی خوششانس نبودن. ساعت 7 بعد از ظهر همون روزی که جسد رو سوزونده بودن، بقایای جسد پیدا میشه. اساساً زیر اون پل خیلی دور از دسترس بوده، اما چند تا پسر جوون رفته بودن اون زیر تا مخدر مصرف کنن و متوجه همچین چیز مشکوکی شده بودن به پلیس خبر داده بودن. پلیس میاد و خیلی زود میبینن که جسدیه که احتمال زیاد به قتل رسیده. از اون طرف پلیس داره دنبال کیمبرلی میگرده به عنوان یک فرد گم شده، ولی انقدر جسد پیدا شده زیر پل سوخته بوده و از بین رفته بوده که نمیتونن در جا تشخیص بدن کیمبرلیه. اون رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و بعد از چند روز بر اساس نتایج بررسی دندوناش مشخص میشه که جسد متعلق به کیمبرلیه. خانوادهش خیلی نگران بودن. همون موقع پلیس شروع کرده بوده با اطرافیان کیمبرلی صحبت کردن. توی پرونده های مفقودی همه ی آدم ها مشکوکن. خانواده، دوستای نزدیک، دوستای خانوادگی، همسایه ها. پلیس با همه صحبت میکرده. از قضا با کامرون و کروز هم صحبت کرده بوده. کامرون و کروز هم خیلی جدی گفته بودن که اتفاقا ما اون روز صبحی که گم شده دیده بودیمش. اومد پیش ما با هم بودیم، با هم گپ و گفت کردیم، بعد گفت برای کار مراقبت از بچهش میخواد بره جایی و رفت. نمیدونم چه چیزی توی حرفهای این دو نفر وجود داشته که از همون اول پلیس رو به این دو نفر مشکوک میکنه. پلیس این دو نفر رو زیر نظر میگیره، اما هنوز پرونده مفقودیه تا جایی که مشخص میشه جسد پیدا شده زیر پل متعلق به کیمبرلی بوده. اینجا دیگه پرونده به قتل تبدیل شده و خب تحقیقات پلیس کاملا تغییر میکنه. متخصصینی که وارد پرونده میشن متخصصین حرفه‌ای تری هستن، دسترسی هایی که این آدم ها دارن دسترسی های بیشتریه و کلن فاز پرونده تغییر میکنه. توی این زمان پلیس همه چیز رو در مورد آدم ها زیر نظر میگیره، از جمله رفتاری که آدم هایی که به نظرش مشکوکه توی جاهای مختلف دارن. و خب کامرون و کروز واقعا مشکوک بودن. توی مدرسه میگفتن به جهنم که مرده، اصلا کی اهمیت میده، در حالی که تو مدرسه همه ناراحت بودن، تو شهر همه ناراحت بودن. این دختر خیلی دختر دوست داشتنی بوده، ولی رفتارای این دو نفر خیلی عجیب بوده و پلیس رو مشکوک و مشکوک تر میکرده. اونقدری که پلیس تصمیم میگیره تلفن و کامپیوترشون رو کنترل کنه. خلاصه اینجا باید بگم که کسی که این پرونده رو حل میکنه خود کروز بوده. کروز یه دوست دختر مجازی داشته، یعنی اون یک جای دوری توی کانادا بوده، اینا فقط با همدیگه توی همون فضای مسن چت میکردن. یه روزی این به اون دوست دخترش میگه که ببین من یه کاری کردم، خیلی دلم خواد اینو برات بگم اما نمیدونم کار درستیه یا نه، نمیدونم بگم یا نه. دخترم میگه که نه این چه حرفیه، حتما برام تعریف کن، بگو چی شده، ما میتونیم با هم راحت باشیم. اینجا کروز میگه که پس بیا بریم توی چت بازی وارکرافت. با خودش فکر میکرده که توی اون فضا احتمالاً پلیس نمیتونه پیگیری کنه ببینه اینها با هم چه حرفی زدن. توی اون چت شروع میکنه به تعریف کردن اتفاقاتی که افتاده. نه تنها با جزئیات تعریف میکنه، یه سری لینک هم میفرسته برای این دختر. لینک مقاله هایی بوده که درباره کیمبرلی منتشر شده بوده، یعنی توی روزنامه ها و خبرگزاری های محلی درباره قتلش منتشر شده بوده. نمیدونم اون دختر اون موقع پشت کامپیوترش چی فکر میکنه، ولی فقط بهش میگه که لطفاً دیگه این کار تکرار نکن. ما نمیدونیم از ترس این واکنش رو نشون داده و اصلا بعدش رفته سراغ پلیس یا نه، اصلا کروز رو جدی گرفته یا نه، اما خب خیلی نیازی به این کار نبوده. گفته بودیم که پلیس داره کنترلشون میکنه و خیلی زود در 18 ژوئن 2010 سه ماه بعد از قتل کیمبرلی، کروز و کامرون دستگیر میشن. هر دوشون رو منتقل میکنن به اداره پلیس و برای بازجویی میبرن. فیلمای بازجویی خیلی چیز عجیبیه. توی تمام فیلمها کامرون خیلی خونسرد با یک لبخند از بالا به پایین نشسته و میگه که حرفای من همون چیزاییه که بهتون گفتم. حتی یه جا به بازجوش میگه که ببین من حقیقت رو بهت گفتم. خیلی چیزایی دیگه هست که نمیگم، اما اون چیزایی که گفتم حقیقته. 9 ساعت ازشون بازجویی میکنن و در پایان کامرون میشکنه و اعتراف میکنه. توی یکی از فیلما وقتی ازش میپرسن که زمانی که داشتی کیمبرلی رو میکشتی چه حسی داشتی، میگه که بیشترین تجربه آدرنالینی بود که تو زندگیم داشتم. همه این حرفها رو با یه لبخند از سر رضایت میزنه، با یک لذت میزنه و ذره پشیمونی توی رفتارش نیست. همین اعتراف برای پلیس کافیه تا اونها رو بفرستن به زندان موقت برای برگزاری دادگاه. کامرون و کروز رو با هم میذارن توی یک ون که منتقلشون کنن به زندان. این ون خودش یکی از راه‌های بازجویی بوده. توی ون میکروفون وجود داشته برای اینکه ببینن این دو نفر با هم دیگه چه صحبتایی میکنن. میدونید اون ون بیشتر دادستانی و پلیس رو متعجب میکنه. صحبتایی که توی اون ون ضبط شده بوده. این دو نفر با شوق و ذوق از بازجوییشون حرف میزنن. کروز میگه که باورشون نمیشد ما این کارو کردیم. دیدی چه جوری شوکه شده بودن؟ به نظرت توی زندان ما میتونیم بریم تو زمین بسکتبال بازی کنیم؟ به نظرت ساعت هواخوریمون چقدره؟ همه یه چیزهایی که بین این آدم‌ها رد و بدل میشه شوخیه. شوخی و جوک درباره کشتن و سوزوندن یک آدم. دادگاه ها شروع میشه، ولی تو این زمان یه سری صحبت های دیگه هم میشه. مثلا توی اعترافاتشون میگن که ما جسد کیمبرلی رو سوزوندیم، من که میدونستیم اگرچه کامل از بین نمیبرتش، اما بقایای دی ان ای و چیزایی که ممکن بود از ما روی بدنش مونده بوده رو میسوزونده، برای همین هم با بنزین زیاد آتیشش زدیم. این زمان یه صحبت دیگه هم منتشر میشه از کروز با مادرش. مادرش توی ملاقات بهش میگه که انتظار نداشته باش من ازت حمایت بکنم. حتی اگر برات وثیقه هم بخوان، من برات وثیقه بذارم، نمیتونم تو رو به خونه راه بدم. من از کنار تو بودن احساس امنیت ندارم. کروز در جوابش میگه که تو اگر امن نبودی الان کشته شده بودی. رفتار این دو نفر واقعا وحشتناکه و دادگاهاشون هم شروع میشه. خب مدارک علیهشون بوده، اعتراف کرده بودن و همه چیز مشخص میشه. با همه یه تلاشی که مادر و پدر کیمبرلی برای اشد مجازات این دو نفر میکنن و با این که این دو نفر در دادگاه به عنوان بزرگسال محاکمه میشن، دادگاه بهشون حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 10 سال. خانواده کیمبرلی خیلی عصبانی بودن. اونها خیلی هم پرسر و صدا بودن. توی مصاحبه هاشون میگن ما معتقدیم که این آدم ها نباید زندگی کنن. توی کانادا حکم اعدام وجود نداره. خانواده کیمبرلی میگن ما حداقل درخواستمون این بود که این دو نفر تا آخر عمرشون توی زندان بمونن. اینکه انقدر زود امکان آزادی مشروط داشته باشن انگار که خانواده قربانی توی حبس ابدن. اونا خیلی هم تلاش کردن که دادگاه رو راضی کنن حکم بیشتری بده، اما تلاشاشون به نتیجه نرسید. ولی از اون طرف دادگاه یه سری چیزهای دیگر رو هم بررسی کرد. مثلا زمانی که هیستوری کامپیوتر کروز و کامرون بررسی می شد، رفتن عقب و دیدن که کروز 1 سال پیش یک پستی توی یک وبلاگی گذاشته در مورد ویژگی های یک قاتل زنجیره‌ای. در پایان اون هم نوشته که من 14 تا ویژگی یک آدم سایکوپد رو توی خودم پرورش میدم چون شنیدم که قاتلای زنجیره‌ای سراغ این آدم ها نمیان. ولی خب باید دید زمان چی تعیین میکنه. چه دادگاه های موضوع هم مطرح میشه که این آدم ها اگر فرصتش رو پیدا میکردن باز هم آدم میکشتن، به خاطر اینکه بعد از دستگیریشون چندین دختر اومدن اداره پلیس و گفتن که از این دو نفر به شکل تکی و هر دو با هم خشونت های رفتاری و جنسی دیدن. سال 2019 کروز درخواست آزادی مشروط میده، رد میشه. سال 2020 هم درخواستش رد میشه. توی بار آخری که درخواست آزادی مشروط داده بوده قاضی میگه که اصلا این درخواست تو مسخره است، تو کاری کردی که هیچ حیوانی انجامش نمیده، چطور ممکنه که تو انتظار داشته باشی ما آزادت بکنیم؟ توی زندان هم کروز آدم بی درد سری نبوده، اون درگیر میشده، به خودش آسیب میزده، در کل آدم درد سرسازیه. از اون طرف بررسی های روانی روی کامرون هم همین رو ثابت میکنه. در مورد هر دوی این آدم ها پلیس و روانشناس ها معتقدن که امکان حضور دوباره در اجتماع رو ندارن. این آدم ها برای جامعه خطرناکن. توی یکی از صحبت هاشون وقتی بهشون میگن که برای چی رفتید سراغ کیمبرلی، میگن که چون اون هدف آسونی بود. راستش ما هیچ وقت فکر نمی کنیم دوست هایی که با ما خیلی زیاد بدرفتاری میکنن ممکنه یه روزی انقدر برامون خطرناک باشن. نظر شما درباره این پرونده چیه؟ شما راجع به این آدم ها چی فکر میکنید؟ اصلا آدم های این شکلی که بی جهت رفتارهای بد داشته باشن دور شما بودن یا نه؟ ما دوست داریم نظرات شما رو زیر این ویدیو ببینیم. اگر به ماجراهای جنایی واقعی علاقه دارید ما رو سابسکرایب کنید. اگه بین دوستانتون کسایی هستن که اونها همینجور ماجراها رو دوست دارن ما رو به اونها معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.